به آدم ها کلی حرف توشه و کلی حرف خوب میتونه پشتش باشه. امیدوارم هممون این وجدان و بخشش و کمک رو داشته باشیم. 60 ثانیه خبر داریم و بعد هم میز خبر با فاطمه شهبازی.
شهست ثانیه با سلامت.
روزتون بخیر باشه. مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن 15 دی ماه به پایان میرسد. نمایندگان مجلس با کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان موافقت کردند. فرصت یک ماهه مجلس به دستگاه‌ها در رابطه با اجرای قانون حمایت از معلولان. وزیر تعاون و کار گفتن که وزارت کار مسئول ایجاد اشغال نیست. پادرمیانی رئیس مجلس برای وزیر کار فرصت 6 ماهه به وزیر کار جهت اجرای برنامه‌های اشتغال. طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشت و یارانه معیشتی دیما فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. ساعت 7:01 است. شما شنونده به زندگی سلام کن هستیم و در ادامه در خصوص جزئیات تخصیص یارانه به هر کارت ملی در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که دولت 13 قصد اجرای طرحی رو داره که سهمیه بنزین یارانه‌ای یکسان در واقع برای همه در نظر گرفته بشه. خب در این باره وزیر نفت گفتن که تمام مردم، چه کسانی که صاحب خودرو هستن و چه کسانی که خودرو ندارن، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشن، در ابتدای این طرح ماهانه 15 لیتر بنزین 1500 تومانی بهشون تعلق میگیره. این اطمینان هم داده شده که در جریان اجرای این طرح ما شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم بود و اصل بر بهره‌مندی همگان از یارانه بنزینه. وزیر کشور هم دیروز گفتن که ما قصد نداریم که بنزین رو گرون کنیم و افزایش قیمتی در کار نیست. با این وجود برای مردم سوال‌های زیادی پیش آمده که قراره که این طرح چطور اجرا بشه. در این خصوص با آقای سعید عباسیان میخوام صحبت کنم. ایشون عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف هستن، در جریان جزئیات اجرای این طرحن. آقای عباسیان گرامی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون.
به نام خدا. سلام، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
خواهش میکنم. من به سال گذشته برمیگردم. خاطرمه که آقای شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون فکر کنم انرژی مجلس شورای اسلامی، اومدن در جریان اجرای بودجه 1400 این طرح رو مطرح کردن، طرح تخصیص بنزین یارانه‌ای به افراد به جای خودرو. خب سال گذشته این طرح، یعنی حدود فکر کنم 9 ماه پیش بود، از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاملا رد شد، تا اینکه امسال مجددا این بحث مطرح شده. حتی تعداد از کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 هم روی این موضوع مانور دادن و جزء وعده‌های انتخاباتیشون بود. بالاخره خب طی چند روز گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزرای نفت و اقتصاد و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نامه‌ای زدن مبنی بر اجرای این طرح، که طی چند روز گذشته هم در کیش به صورت آزمایشی و در 3 جایگاه اجرا شده. به طور کلی جناب آقای عباسیان، با توجه به اینکه در جریان اجرای این طرح هستیم و طراحی حتی این طرح، بفرمایید که ساختار و تخصیص اجرای سهمیه بنزین به این شکل میتونه به اون عدالتی که پیش بینی شده برسه و شاهد تحقق عدالت در توزیع سوخت باشیم؟
بله، ببینید، ما یه مسئله خیلی مهمی که داریم و یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما این هست که منابع خیلی زیادی صرف سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی میشه، ولی متاسفانه این منابع اون جامعه هدف خودش اصابت نمی‌کنه. یعنی ما میدونیم که در بنزین مثلا در سالهای مختلف حالا عددی داره متغیر بوده، ولی خب دهک دهم تقریبا حدود 20 برابر دهک اول از این یارانه بهره‌مند می‌شده و این به خاطر نحوه تخصیص این یارانه ها بوده که بله. بنزین با قیمت 1000 تومان قبلا برن 3000 تومان و حالا یه مقداریش 1500 تومان توسط دولت ترزیم می‌شده و هر کسی که خودرو داشته این میتونست از این یارانه بهره‌مند بشه، ولی خب کسی که بدون خودرو بوده که اتفاقا خب اینا هستن که طبیعتاً قشر محروم هستن، محروم‌تر هستن، اینا بی بهره بودن از این یارانه. بعد یه طرحی که مطرح شد که بتونه این مشکل رو حل بکنه همین بحث تخصیص سهمیه به فرد به جای خودرو بود.
بله.
و حالا من البته الان چون این جزئیات بیشتر این طرح هنوز اعلام نشده از طرف دولت، ولی خب این بحثی که مطرح شده که این حالا بالاخره پیشینش برمیگرده به اون طرح اندیشکده شریف که سال 97 منتشر شد، اون چیزی که این طرح میگه رو من سعی میکنم که خیلی،
یعنی این طرح میفرمایین که ابتدا در اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد؟
ببینید تحمیه به فرد از همون سال 97 مطرح شد خوب. و اندیشکده شریف هم این رو شروع کرد، ولی خب ما میدونیم که بالاخره ممکنه که حالا اسم طرح همین باشه ولی خب در اجرا متفاوت باشه با اون طرحی که در ابتدا نوشته شده، ولی خب اصلش قاعدتا باید این چیزی باشه که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم. این به این صورت هست که به جای تخصیص سهمیه به خودرو، سهمیه به فرد تخصیص داده میشه و اون موقع دیگه افرادی که خودرو ندارن هم میتونن از این سهمیه بهره‌مند بشن. بعد سوالی که پیش میاد خب کسی که خودرو نداره بنزین رو میخواد چیکار بکنه؟
بله.
بعد پاسخ این هست که خب افرادی که خود رو دارن همین الان همون شخصیتی که دریافت میکنن کفایت نمیکنه. بعد اینا اگر بخوام 15 لیتر دریافت بکنن، یه خانواده مثلا همون 4 نفره رو در نظر بگیرید، اینا ماهیانه 60 لیتر بنزین میگیرن در حال که مصرفشون قاعدتا بیشتر خواهد بود. اینا باید بنزینشون رو اون مازادی که میخوان بر 60 لیتر بزنن، مثلا میخوان 200 لیتر مصرف بکنن، اون 140 لیتر باقی مونده رو باید از اون افرادی که سهمیه بنزین گرفتن ولی اصلا خودرو ندارن یا مصرفشون کمتر از 60 لیتره و اینا مازاد بنزین دارن، باید از اونا این بنزین رو بخرن و مصرف بکنن. به این صورت اون کسی که داره بیشتر مصرف میکنه در واقع باید با اون قیمتی که در یک بازاری تعیین میشه از اونایی که بنزینشون رو مصرف نمیکنن بخره و اینجوری دیگه اون افراد بدون خودرو هم بهره‌مند میشن.
یعنی افراد بدون خودرو تبدیل میشن به فروشنده بنزین.
بله بله. فقط یه نکته ای هست. الان این که گفته شده که حالا هیچ نوع افزایش قیمتی نخواهیم داشت، این حالا ممکنه که در ابتدا بالاخره با همین قیمت عرضه بشه، ولی خب اصل ایده این طرح اینه که یارانه پنهانی که در دل این بنزین هست که الان عرضه میشه، این به تدریج کمتر بشه تا افراد بدون خودرو بتونن سهم خودشون از این یارانه ها رو داشته باشن.
الان در همین یارانه سهمیه بنزین که قراره به کارت ملی و به اسم هر فردی واریز بشه قابل برداشت، یعنی افرادی که خودرو ندارن همونطور که شما هم توضیح دادین میتونن این یارانه رو از طریق نرم افزاری که به همه منظور طراحی شده بفروشن. اون دسته از افرادی هم که نمیتونن بفروشن و میمونه در کارتشون، این خود به خود تبدیل میشه به پول، یعنی این در واقع فرآیند از طرف خود دولت انجام میشه.
این خیلی هم یعنی ملاحظات اجرایش هم خیلی زیاد نیست، یعنی همین دستگاه خودپردازی که الان هست این سهمیه میتونه اصلا روی کارت بانکی باشه، یعنی دیگه نیاز نیست که کارت جدیدی صادر بشه. یه گزینه هم مثلا تو خودپرداز اضافه میشه که افراد بتونن فروش بنزین داشته باشن. اونایی هم که میخوان بنزین بیشتری مصرف بکنن خب میرن پمپ بنزین اونجا بالاخره میخرن، ولی خب از این طرف هم بالاخره این میزان بنزینی که عرضه میشه توسط افرادی که نمیخوان مصرف بکنن، این ممکنه که بیشتر یا کمتر از اون بنزینی باشه که افراد میخوان مصرف بله. بکنن و بخرن. این رو دولت میتونه در شروع تر این رو اون مازاد تقاضای که افراد دارن رو دولت عرضه بکنه تا این بیاد بعدا به یه تعادلی برسه، ولی میگم کلید مسئله اینه که قیمت بتونه متغیر باشه تا به تدریج با تغییرات قیمت این بازار تصفیه بشه
و تعادل رو پیدا کنه. خیلی ممنونیم از شما آقای عباسیان. از دولت پرسیده شده که آیا اجرای این طرح میتونه براش بار مالی داشته باشه، که خب خودشون اعلام کردن که قطعا میتونه برای دولت هزینه بر باشه، ولی کن آنچه که برای دولت مهمه بهره‌مندی مردمه. خیلی ممنونیم از شما آقای عباسیان که در این بخش همراه بودین و توضیحاتی رو فرمودین. سپاس از شما، روزتون بخیر.
ما به همراه خانواده هزار نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
شرکت ماهر آراسام، تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی و رنگ مو با برندهای والانسی، روت، حاوی مکمل‌های پروتئینی، گیاهی و کراتینه، دارای تاییدیه‌های سازمان غذا و داروی ایران. کیفیت، تنوع، ماندگاری با محصولات ماهر آراسام مثل الماس بدرخشید.
همه چی خوبه اما
پس کپسول چی؟
آذرسیلند خوبه.
آذرسیلند کپسول اکسیژن هم داره.
بله کاملا درست. در هر مکانی که باشی مهار آتش سوزی خیلی مهمه. آذرسیلند با بدنه فولادی بدون درز مهار کننده مطمئنیه.
آذرسیلند تولید کننده انواع کپسول های آتش نشانی و اکسیژن. تلفن 013-44-40-50-465. به ایمنی فکر کنید. آذرسیلند.
بیلبورد. لطفاً در برنامه امروز به این سوال پاسخ بدید. آخرین بار کی به چشم پزشک مراجعه کردید؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن
2265-2876.
شماره پیامک ما
30102.
بیلبورد.
این سال اسکای امکام امروز ماست که میتونید بهش پاسخ بدید و اینکه آخرین بار کی به چشم پزشک مراجعه کردید شماره و پیامکم که اعلام شد.
حتی که دیدن ما رو ممکن مختل بکنه حتما باید بفکر باشیم و به پزشک مراجعه کنیم و زود بهش برسیم، چون ممکنه که بیماری طولانی بشه. ولی از اون مهمتر این هستش که ما باید از این دیده عبرت بگیریم از دیگران و وقایع. یعنی فقط ظاهر چشم مهم نیست، بلکه دیده عبرت بین باید داشته باشیم. از بدی ها و خوبی های مردم عبرت بگیریم و زندگیمون رو بر اساس اونها بسازیم. از برنامه خوبتون متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم خانم غلامی از رفسنجان. گفتم برای گرفتن گواهی نامه حدود 6 سال پیش.
من حدود شاید 25 سال از عینک استفاده میکنم. البته پارسالم رفتم مراجعه کردم به چشم پزشک و با توجه به اینکه خب حالا سن بالا میره و پی دی اف چشم به سراغ آدم میاد، هم باید عینک نزدیک بین استفاده میکردم هم عینک دوربین، که حالا خیلی سخته با دوتا عینک. بعد جدیدن از این عینکای دوربین استفاده میکنم، به مشکا میدن، از این عینک استفاده کردم.
آقای ازان قزلو از تهران گفتن سلام و صبح بخیر. هیچ وقت نمیشه به درون آدم ها پی برد و از دل کسی با خبر بود، اما هیچ وقت چشم ها نمیتونن دروغ بگن، چون فراتر از نگاه کردن حرف هم میزنن، چرا که درست مثل اینه که زلال و پاک باشی و بشه حروف رو درشون خوند. گفتن الفبای چشم ها رو یاد بگیریم و چون چشم ها شناسنامه آدم ها هستن و مراقب چشمتون هم باشید. ممنونیم. گفتن که 4 روز پیش بود، دکتر هم گفت لایه چشمت نازک شده، اگه ضربه محکم بخوره بینایی تو از دست میدی، پس اگه خیلی باید مراقب چشماتون باشید. بزرگوار دیگری هم گفتند که سلام صبح بخیر، من هفته گذشته مراجعه کردم برای چکاپ و خدا رو شکر چشمام سالم بود. متشکرم که به این سوال دارید پاسخ میدید که آخرین بار کی به چشم پزشکی مراجعه کردید. 2265-2876-3102.
خدایا به امید خودت انشالله امروز هم خوبه.
بگو با من، بگو با من، بگو با من، بگو با من، شب دیگه تمومه. بگو با من، بگو با من، روشنی رو به نومه.
سلام ملت ایران، صبح حمیدیون بخیر.
باشو روز تو شروع کن، وقتی راه قصه بازه، کسی جز تو نمیتونه، نمیتونه.
هفت و پانزده دقیقه امین قاسمی فر برای خبرهای سلامت از گوشه و کنار دنیا آماده است که براتون سفر از مهمترین هاش را اعلام کنه. امین جان سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام میکنم به تو مسعود عزیز، به شنونده های خوب. امیدوارم که همه یه صبح چهارشنبه خوب و به قول معروف رویایی رو شروع کرده باشن و بهترین ها در انتظار همه باشه. اگه اجازه بدیم ازت بریم سراغ رویدادها، اول اصلا میخوام
خواهش میکنم
از یک راز برات بگم که فاش شده.
اه؟
راه تشخیص آرتروز فاش شده. خوب. مطالعات جدید نشون میده افرادی که موقع راه رفتن فشار بیشتری روی زانو لگن وارد میکنن احتمالاً در آینده به آرتروز مبتلا بشن.
ای بابا.
این مطالعاتو که محققان دانشگاه سیدنی و بریتیش کلمبیا انجام دادن نشون میده که الگوی راه رفتن افراد و فشار ناخودآگاهی که موقع راه رفتن روی مفاصل وارد میکنن میتونه در بروز و پیشرفت آرتروز اونم تو آینده نقش داشته باشه. در واقع این مطالعه داره میگه که برخی عادتهای حرکتی و نشستن ما نقش بسیار مهمی در بروز آرتروز داره. بیش از 4000 نفر رو و انواع مفاصل درگیر رو در هنگام راه رفتن و سایر فعالیت‌های روزانه مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادن این محققا تا به این نتیجه برسن. البته یادمون نره که اشاره میکنه این مقاله به این موضوع که عادت‌های حرکتی ما اغلب ناخودآگاه ایجاد میشه و عوامل مختلفی مثل قد، وزن و سرعت راه رفتن روی اونها تأثیر میگذاره. بنابراین باید به همه اینها دقت کرد. این مقاله اشاره میکنه به این که در سال 2007 میلادی آمار 275 میلیون نفری در سراسر دنیا از طرف سازمان جهانی بهداشت منتشر شده که مبتلا به آرتروز زانو هستند. بنابراین نشون میده که این تحقیقات چقدر میتونه مهم باشه. و مسئول جالبه که در کنارش اشاره میکنه به مطالعات بنیاد آرتریت آمریکا که گفته غذاهای سالمی مثل غلات سبوسدار، میوه‌ها و سبزیجات تازه و آجیل میتونه به کاهش التهاب و درد ناشی از آرتریت کمک بکنه و البته در کنار همه اینها کاهش وزن. حالا مسئول تو که وزنت خوبه، من یه ذره باید حواسم به خودم باشه.
بله همه با حواسمون باشه دیگه، بالاخره ممکنه وزنه بره بالا.
اما بریم سراغ رویداد دوم، این کرونا و این کووید 19 حالا همراه ما ظاهرا دست از سرمون قرار نیست به هر داره. بنابراین این شیوه نامه‌های بهداشتی، ماسک زدن یادمون نره و البته واکسن به موقع. محققا اومدن تغییرات قابل توجهی رو در بافت عضله قلب افرادی که بر اثر کووید 19 متأسفانه جان خودشون رو از دست دادن شناسایی کردن. یه تیم تحقیقاتی از دانشگاه گوتینگن و دانشکده پزشکی هانوفر آلمان برای اولین بار اون هم با تاثیربرداری و تجزیه و تحلیل بافت آسیب دیده تو سه بود نقش قلب رو در کووید 19 توی سطح میکروسکوپی مورد بررسی قرار دادن. اونا اومدن از اشعه سنکروترون یعنی همون اشعه ایکس بسیار درخشان استفاده کردن تا با وضوح بالا و به صورت سه بودی بتونن بافت قلب رو که آسیب دیده بر اثر در واقع بیماری کووید 19 مورد بررسی قرار بدن و متوجه شدن که در مقایسه با قلب سالم شبکه‌ای پر از شکاف‌ها، شاخ‌ها و حلقه‌ها مشاهده میشه که با تشکیل و شکاف عروق جدید به طور واقعا آشفته‌ای بازسازی شده به قول این مقاله. بنابراین میشه گفت که این تغییرات اولین شواهد بصری مستقیم از یکی از محرک‌های اصلی آسیب ریه در کووید 19 هستش. اما برم سراغ رویداد آخر رو با شما خداحافظی بکنم. یه مطالعه جدید نشون داده که مواد مغذی در ابتلا به سرطان خون تو کودکی نقش دارن. یه سری از محققا در دانشگاه نیویورک این کار رو انجام دادن و از ژن‌های دخیل در واقع این قضیه استفاده کردن، اون هم ژن‌هایی که از والین در سلول‌های خودشون بهره بردن و این نتیجه رسیدن که رژیم غذایی که والین داشته باشه میتونه کمک بکنه هم جلوی رشد رو بگیره و همینطور در واقع خود بیماری رو درمان بکنه. روی موش‌ها متوجه شدن که موش‌هایی که مبتلا به لوسومی هستن با یه رژیم غذایی کم والین به مدت 3 هفته باعث قطع رشد تومور شده در اونها و در نتیجه دانشمندا ابراز امیدواری کردن که بتونن از این رژیم غذایی و در کنارش استخراج و در واقع کشف یک داروی جدید کمک بکنن به درمان سرطان خون. اینم مسعود از رویدادهای پزشکی سلامت امروز. من با خداحافظی میکنم و همینطور با شنوندای خوبمون
عزیزی ممنونم. خداحافظ. به دست و گفت هرچی که آرزوت بشه یه عادت جای حسادت بگیری دست اون کسی که رو به روزه گاهی یه لبخند بین تو و من میتونه کل روزمون رو باش بسازه چیزی نمونده به این که دنیا خیلی راحت یه روز به من و تو بپاسه
عشق و قدرت کمی جسارت میشه به دست و برد هرچی که آرزوته بشه یه عادت جای حسادت بگیری دست اون کسی که روبروته گاهی یه لبخند بین تو و من میتونه کل روزمون رو باش بسازه چیزی نمونده به این که دنیا خیلی راحت یه روز به من و تو بباز
روزتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کن. معاینات منظم چشم بهترین و ساده ترین راه برای اطمینان از سلامت چشم ها و قدرت بینایی محسوب میشه و از اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از بروز آسیب های چشمی به شمار میاد. بر اساس معاینه چشم ممکنه به وجود بیماری های مثل دیابت، فشار خون بالا، تومورها، بیماری های مغزی و سایر بیماری ها هم پی ببریم. آخرین بار کی به چشم پزشکی مراجعه کردید؟ 2265-2876-3102. خب یه خبر داریم برای شما، یه خبر جالبه. بررسی یک ژن مهم که در ابتلا به کووید 19 شدید نقش داره. پژوهشگران فنلاندی که به بررسی یک ژن مهم پرداختند، اونها اومدن گفتند که در ابتلا به کووید 19 این ژن خیلی مؤثره. آلل موسوم به APOE4 ممکنه میکرو هموراژ مغزی مرتبط با کووید 19 را افزایش بده و با خستگی ذهنی ناشی از کووید 19 بلند مدت مرتبط باشه. LL در واقع ژن کنترل کننده یک صفته که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار داره. یه ذره خیلی بحثش تخصصیه، ولی خب حداقلش اینه که میدونیم که کارهای خیلی خوبی در حوزه کووید 19 داره انجام میشه و اگر که این شناسایی ها و اطلاعات دقیق بشه شاید بشه راهکاری پیدا کرد که کلا ریشه‌کنش کنیم، حتی خیلی خیلی زود. امیدوارم که نسبت به شرایط موجود واقعا هممون دیگه عادت کرده باشیم، ولی این شیوه نامه‌های بهداشتی رو کماف سابق مثل همون اول رعایت کنید برای اینکه مشکلی براتون پیش نیاد. و امیدوارم که بتونیم یه روزی ببینیم که کرونا هم رخت بربسته و دوباره داریم زندگی عادیمون رو می‌کنیم. الان که دیگه واقعا نگاهمون به صفحه تلویزیون میفته، یه فیلم قدیمی می‌بینیم کسی توش ماسک نزده، هم میگیم اینو چرا ماسک ندارن، چرا نزدیک به هم نشستن. نگاهمون عوض شده دیگه، یک نگاه نو پیدا کردیم بابت کرونا.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، احمدوان هستم. میخوام با نگاهی نو روی ارتباطات کلامیمون کار کنیم که دلخوری ها، سوی تفاهم ها، نگاه هایی که داشتیم نسبت به صحبت های همدیگه، برداشت هایی که از صحبت همدیگه کردیم، طرف پیش صحبت کنه اجازه نمیدیم حرف بزنیم، میپریم تو حرفش، تجربه خودمون میگیم، نصیحت و سرزنشش میکنیم و قضاوتش میکنیم. امروز اصل سوم اینه که شیوه بیان احساساته. چطور احساسات تو بیان کن؟ احساس مثبت رو زود بگو، نذار بمونه. احساس منفی تو با مکس بگو، چون وقتی تو احساس مثبت داری هورمون سروتونین در تو ترشح میشه، یه نشادی شادی تو صورتت. اون زود بگو چقدر بلیست قشنگه، چقدر خونتون قشنگه، چقدر تو خوب رانندگی میکنی. چرا نگی طرف بلیز میخره میبینی بلیزم قشنگه؟ آره، ولی اگه رنگ روشنتر میگرفتی بهتر نبود؟ آره اتفاقا منم دیدم ولی زیاد خوشم نیومد. خب این نگاهمونو برعکس کن، سلیقه اونو به سلیقهش تبریک بگو. شاید تو رنگ قرمز خوشت نیاد، این سلیقه توئه، ولی سلیقه اون زرده، بگو به سلیقه تبریک میگم. اگه واقعا رنگشو دوست نداری نگو نه خیلی قشنگه، من خیلی دوست دارم. به سلیقهش تبریک بگو، چقدر خوب رانندگی میکنی، تو چقدر مهربونی. بگید امروز تمرین کنیم با نگاهی نو احساس مثبتتون رو سریع بیان کنیم. احساس منفی رو با مکس بگو، چون وقتی که تو احساس منفی داری محرک منفی میاد توی خونه، تو آدرنالین ترشح میشه، فشار میره بالا، نبض بالا، ضربان قلب بالا، هیجان، سرخی، کبودی رنگ. چند ثانیه بعد نور آدرنالین میگه آروم باش، فشار میره پایین، نبض پایین، ضربان قلب پایین، همه رو. اینه در واقع دستگاه غیر ارادی که ما رو در مقابل استرس ها موضوع روز حفظ میکنه. پس با مکس بگو احساس منفی تو. آخه من عصبانی؟ عزیزم بشین یه چای درست کنم راجع بهش صحبت میکنیم. وقتی داره عصبانی میشه، تلفن داری صحبت میکنی، تا داره عصبانی میشه نظر عصبانی میشه، میگه که تو داری عصبانی میشی عزیزم، من تلفن رو قطع میکنم، آروم شدی بهم زنگ بزن. و واقعا قطع کنه. اگه گوشی قطع کردی چون تو داشتی عصبانی میشدی، نمیخواستم تو رو ناراحتت کنم. خودت داری عصبانی میشی، بگو من دارم عصبانی میشم، قطع میکنم، آروم شدم بهت زنگ میزنم. بیا با هم تمرین کنیم این نگاه های نو رو در طرز صحبت و ارسال پیام.
روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم. من یه پیامی رو یه دوستی از اول برنامه چند بار فرستادم، پاسخشون رو بدم. گفتم من 77 سالم، آیا گواهی رانندگی من تمدید میشه؟ مزراوی از شیراز. ببینید، تا 65 سال هر 10 سال تمدید میشه، یعنی شما هر 10 سال میتونید تمدید کنید. از 65 تا 70 سال 5 ساله تمدید میشه، اینطور که من در سایت دیدم، الان برای شما جستجو کردم که دقیق بگم. و از 70 سال به بالا 2 ساله میشه، یعنی شما اگر 70 سالگی مراجعه کنید فقط اعتبار گواهی نامه بهتون 2 سال میدن، دوباره با 2 سال بعد برید. این به جهت اینه که بررسی وضعیت جسمانی شما اولویت بشه، برای اینکه واقعا بتونید رانندگی کنید، و اگر ببینن که دیگه مشکل جسمانی دارید و نمیتونید، دیگه براتون تمدید نمیکنن. این هم پاسخ سوال شما. 7:28 دقیقه به زندگی سلام کن.
بعضی صبحا که از خواب پا میشی با خودت فکر میکنی نمیتونم از پسش بر بیام، و بعد تو دلت میخندی.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی، لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گلم.
صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجود سم
با یه ذره مهربونی منو برکن از جوونی، کی بهار و دوست نداره عزیزم خودت میدونی، بس فصله تو که عشقه چار فصل من بهاره.
خانه ما در کوچه مهربانی است و خدا همسایه دیوار به دیوار من. هر روز با صدای لبخندش از خواب بیدار می شدم و از پشت پنجره برایم دست تکان می دهد. من چه خوشبختم.
وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی می‌خوام.
سلام، صبح وقت زیباتون بخیر.